به اصطلاح اون چیزی که حقوق هست نزدیک در واقع 3 میلیون تومانه حقوق یه نیروی طرحی. خب این 3 میلیون تومان رو باید در واقع بدهد خونه اجاره بکنه، به اصطلاح تو بیمارستان باشه، پول غذاش رو بده، اینا چه. البته تو طرح تحول اومدن فرمولایی گذاشتن همکارا، خیلی چیدن ماندگاری پزشکان ما و دندون پزشکان ما در مناطق محروم اصلا قابل قیاس با قبل از طرح تحول نیست. تو این 3-4 سال گذشته، یعنی از سال 93 که طرح تحول شروع شد تا الان، تو این 5 سال گذشته امکانات بسیار زیادی هم از نیروی انسانی هم از تجهیزات پزشکی هم امکانات الان تو اقصا نقاط کشور هست.
خیلی فرصادقی وارد بحث طرح تحول نمیخوایم بشیم، ما موضوعمون موضوعمون انحصار و
حالا من میخوام بگم
سرانه دسترسی به خدماته. حالا برای اینکه این رو متوجه بشیم، من یه سوال از خدمت شما بپرسم، اگر آقای دکتر شرقی آقای دکتر چیوایی هم جواب این سوال رو بلد بودن خوشحال میشم که بشنوم. از در بخش خدمات دندان پزشکی که تخصص خود حضرت والی هست، چه میزان از هزینه خدمات به هزینه های جانبی برمیگرده؟ یعنی هزینه مواد، هزینه های بالاخره مطب یا موارد از این دست، و چه میزان دستمزد دندان پزشک هست؟ یعنی این تقریبا میتونه به ما یک شاخصی بده برای اینکه متوجه بشیم که آیا تو این بخش رقابت وجود داره یا انحصار وجود داره. این که رقابت باعث کاهش قیمت و باعث افزایش دسترسی میشه، خب بدیهیه تو اقتصاد، اینو هممون میدونیم.
تو اقتصاد بله، ولی نه در درمان این نیست.
در درمان هم فکر میکنم همینطوره. چون اگر مقایسه بکنیم با میزان دسترسی کشورهایی که سرانه پزشک بالاتری دارن، میبینیم که با هزینه‌های کمتری خیلی
خوشو. نه اینطور نیست. ویزیت پزشکان و شما تو همین دوستان اگر مطالعه کنم، ویزیت که پزشکان تو کشورهای منطقه عراق و سوریه و اینا رو بگن، ویزیت پزشکی هم که الان ما اینجا مصوب کردیم و به اصطلاح اعلام شده تعرفه اعلام بکنن دوستان، همین جوابتون رو میگیرید؟
فکر کنم که این ویزیت به تنهایی نتونه جواب بده. بفرمایید.
عرضم بزرگ شما، اتفاقا تو کشوری مثل عراق و افغانستان هم اونجا ویزیت گیرون چون پزشک کم دارن. خیلی جوابش ساده است.
شما الان میگین کشورهای منطقه شاخصهای پزشکیشون بالاتر.
من یه سری آمار دقیق دادم، شما کلی گفتون اینجوری نیست. پرسیدم شما آمار دیگه ای دارید بگید. ببینید، من گفتم در بین کشور منطقه ما از 25 کشور 20مم. عراق، افغانستان، پاکستان، بحرین و یمن 5 کشوری که پایین‌تر از ما.
سوریه
بالاتر از ماست.
ویزیت چنده؟
سوریه بالاتر از ماست.
خب ویزیت چنده؟ ویزیتش حالا
سوریه بیشتر.
خب همه جای دنیا همینه.
یه سوال، سرانه درآمد پزشکان و دندان پزشکان ما نسبت به سرانه جی دی پی با دنیا مقایسه کنین چقدره؟ در امریکا یک پزشک متخصص در بیشترین حالت به نسبت به سرانه جی دی پیش 10 برابر سرانه جی دی پی آمریکا داره درآمد کسب می‌کنه. بالاخره شما انتظارم اینه که بالاخره شما بس اقتصادی رو خوب قطعا می‌دونید. یعنی نسبت به سرانه درآمدی در یک پزشک متخصص در آمریکا ماکسیمم 10 برابر سرانه جی دی پی داره درآمد کسب می‌کنه. یعنی 66000 دلار سرانه جی دی پی 600000 دلار در ماکسیمم درآمد. اینو شما تبدیل کنید به سرانه جی دی پی تو ایران چند میلیون میشه؟ 15 میلیون تومان در ماه نمیشه. 15 میلیون تومان درآمد پول خورد یک دندان پزشک عمومی.
کجا؟ ما نیروهای طرحیمون رو ما نمیتونیم نیرو تامین بکنیم. ببینید، چون اینه که شما میگید،
چون نداریم که نمیدونیم تامین کنیم.
نداریم.
چرا؟ تو طرح تحول با چه هزینه شما پزشکان رو مقیم کردید؟ با فوق‌العاده کارانه 100 میلیونی؟
نه.
بله آقا.
نه خیر آقا.
خب اگر شما پزشک زیاد داشتید لازم بود این همه هزینه کنید؟ خیر، مگه مهندسین ما که زحمت میکشن توی میادین نفتی با چه حقوقی دارن میرن؟ طرحیه زوری میفرستیم، فوق‌العاده میدیم، به تعداد کافی داریم، مهندسین خوبی هم داریم، میرن کار میکنن. منتها من نمیگم تقصیر پزشکان است، ما چون نداریم پزشک طبیعیه نمیره، حقش نمیگه نمیرم. میگه آنده وقتی تو تهران میتونم با ما 17 میلیون 20 میلیون 30 میلیون درآمد داشته باشم، واسه چی باید برم یه منطقه معروف با 5 میلیون 10 میلیون؟ وزیر بهداشت رو دکتر قاضی زاده خودشون میگه، وزیر بهداشت بودن، گفتن ما برای طرح تحول 17 میلیون تومان در ماه به یک پزشک عمومی میدادیم که بره منطقه مرزی نمیرفت. این یعنی چی؟ یعنی درآمد بیشتری جای دیگه داره. خیلی ساده است، من نمیدونم رو چی داریم بحث میکنم.
حالا من یه جا داری اشاره هم بکنم، یک مسئله که همیشه من تو بحثا دیدم مطرح میشه زمانی که صحبت از در واقع بحث درآمد پزشکان میشه، ما برای این که بگیم درآمد کم هست میریم سراغ پزشک طرحیه، میریم تازه من شما فهمیدید 3 تومن رزیدنت هایی که پزشک عمومی ان دارن تخصص میخونن
2 میلیون تومان داره،
1 میلیون
1 میلیون داره میگیره.
چرا الان نزدیک 2 میلیون تومان؟
حالا بسیار دانشگاهش متفاوته، یا تجرد یا تأهلش خورده فرق کنه، ولی همین رنج 2 تومان در حد کسی که حالا تحصیلات عالی داشته در حد کارگر ساده داره دست، این که اصلا واقعا حقشون داره ضایع میشه. اما این فقط رزیدنت هاست، این فقط تازه پزشکانی که طرحی هستن میرن جای دیگه، مقدار بحثشون متفاوته. این فقط رزیدنت هستن که واقعا اصلا دلیل این که ما میگیم افزایش نیرو هم باشه، علتش همینه. ببین ساحت ورود به این بحث، یه بحثش بحث اشتغال زایی هست که خب بحث مهمی هم هست، اما برای منی که حوزه سلامت کار میکنم مهمتر برام چی هست؟ مهمتر این هست که آقا قیمت خدمات بیاد پایین، دسترسی مردم به این خدمات بهتر بشه، کیفیت خدمات بره بالا. ببین رزیدنتی که 15 تا کیشیک در ماه میده، 20 تا کیشیک در ماه میده، این دست خودش که نیست که بنده خدا، این اصلا ضریب خطاش میره بالا. شنوندگان عزیز، 15 تا کشیک یعنی ایشون هر روز باید کار روزانه‌شو 10 ساعت 8 ساعت 10 ساعت کارشو انجام بده، 15 شب هم باید کشیک بده. من باورم نمیشه یه آدم بتونه اینطوری 20 تا 20 شب باید در یک ماه کشیک بده. خب ما بعد تو بخش میریم میبینی که رزیدنت دیگه نیست دیگه، همین هم یه نفره، رزیدنت سال 1 هم یه نفره داریم. خب آقا بگیریم دیگه رزیدنت بگیریم، تو حوزه‌های مختلف بگیریم که اینا فشار کاری روشون نباشه، خدمات رو میکنن.
دکتر ببینید، شما اطلاعات یا نشونی آدرس غلط ندین. ببینید تربیت یک نیرو، یک نیروی به اصطلاح انسانی ورزیده در حوزه‌ای که با جان و به اصطلاح سلامتی مردم سر کار داره، دارای یک پارامترایی است، یک عواملی است. به راحتی ما نمیخوایم که اینجا در واقع بگیم که کارگر میخوایم آموزش بدیم که بگیم آقا 50 نفر میاریم سری کاری، یا همین الانش هم در واقع به خاطر افزایش بیش از حد دانشکده های پزشکی ما، دانشکده های دندون، ما کیفیت آموزشیمون بسیار متاسفانه در سالهای اخیر نزول پیدا کرده.
شما کیفیت آموزشیمون پایین هست در حوزه
متاسفانه در دانشکده های جدید و تأسیس دندون پزشکی هست. ما الان دانشکده داریم در واقع 2 تا هیئت علمی موظف داره، بقیهشون نیروهای طرحی ان که اصلا وای نمیسه، یعنی طرحش 3 سال باید ذریب کار یا طرح بگذرونه، بعد از اینکه فارغ التحصیل میشه به عنوان متخصص میره دانشکده، ما ابلاغ میزنیم او رو دانشکده دندانپزشکی اردبیل، دانشکده دندانپزشکی بیژن، دانشکده دندانپزشکی زاهدان، دانشکده دندانپزشکی کاج، میره و بعدش که طرحش تموم میشه تعهدش اونجا حاضر نیست وایسه. البته سالهای اخیر خب اومدن برای ماندگاری اینها در واقع یک تعهدهای خاصی گرفتن برای دانشکده‌ها که هیئت علمی سازی بکنن، ولی این زمانبره. بنابراین تربیت کادر پزشکی با تربیت در واقع یک مهندسی که ممکنه به اصطلاح در یک کارخونه زمین تا آسمون فرق داره، اون ابزارش ابزار جامده، این ابزارش یه موجود زنده است. بنابراین این موجود زنده رو میخوای بدی به یه موجود، باید حتما اون استانداردهاش رو. این نیستش که ما الان بگیم
همین که ما 15 تا کیشیک در یک ماه بدیم یه رزیدنت بده ضریب خطا رو تمام کشورهایی که در حوزه سلامت پیشرفته هستن اینو دیدن. یعنی اصلا بعضی بحثایی که ما الان داریم خیلی دیگه ابتدایی هست در حوزه آموزش پزشکی. یعنی آمریکا سالهای پیش به این موضوع رسیده، رزیدنت خسته میشه با 20 شب پیشی. حالا این یه نکته، من یه چیزی هم بگم راجع به ظرفی، من یه عرضی هم کنم این رو بحث رو چون ببندیم با هم دیگه اگه موافق باشین، یه عرضی هم دارم راجع به این که ما ببینید، ما به نظر میرسه که زیرساخت به اندازه کافی برای تربیت نیروی انسانی داریم. بالاخره در سطح سیاست گذاری شاید اون اراده به هر دلیلی برای این قصه وجود نداره. من الان شواهدش رو میگم. یه چیزی که خود من اصلا باش مواجه بودم این بود که ما در سال 92-93 اگه اشتباه نکنم دانشگاه علوم پزشکی ایران و تهران که با هم ادغام بودن از هم منفصل شدن. 2 سال همین دو دانشگاه با هم دیگه سال 90-91 ادغام بودن، ورودیاشون یکی بود. وقتی که منفصل شدن تمام ورودی ها این 2 سال تقریبا، حالا در بعضی رشته‌ها بالا و پایین، تقریبا همه اومدن تو دانشگاه تهران. یعنی تقریبا میشه گفت که به یک باره ظرفیت پذیرش دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تهران برای 2 سال متوالی 2 برابر شد، با همون زیرساختی که قبلا داشت بلکه کمتر. یعنی این اتفاق افتاد دیگه، ما شاهدش بودیم و تربیت شد و اتفاقا خوب هم بود، نتایج هم خیلی به نظر میرسه که تفاوتی نداشته باشه با اونچه که قبلا بوده. یه مثال دیگه بزنم، ما سال 64-65 که اومدیم وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی رو تشکیل دادیم، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ظرفیتش چقدر بود که به یک بار 600-700 حدود 670 نزدیک به 700 نفر دانشجوی پزشکی تو یک سال پذیرش کرد؟ آیا ما میتونیم بگیم آقا ظرفیت وجود نداشته همینجوری رو هوا پذیرش کردن اونها؟ نه اینطوری نیست.
این داستان اینه که ظرفیت وجود، ببین نگاه کنید اون موقع 700 تا دانشجو گرفتن کلاس ها جا نداشت، تو سه ترم این بچه ها اومدن.
حالا ما نمیخوایم 100 تا به 700 تا بشه ها، ما میخوایم افزایش، یعنی روند رشدش رو داشته باشه.
بعد
حالا اصلا ببین یعنی چی، یه عمر دیگه بدم
بهت، مهر اومدن یه سری ترم بله. بهمن اومدن یه سری مهر سال بعد میشه طبیعی. شما میگی سه برابر،
همین الان همین الان هم ورود دفترچه کنکور ببین، همین الان ورود مهر داریم، ورود بهمن داریم، فرق نمیکنه
این داستان. من ورودی مهر و بهمن برای اینه که ما به بعضی از دانشکده هامون اصلا ورودی مهر نداره، بعضی از دانشکده هامون هم ورودی مهر دارن که نوعا دانشگاه های قطب یا دانشگاه های مادر ما هستن.
بله.
ولی من یه خواهش دارم، ببینید ما اگر در واقع میخوایم مقایسه بکنیم، معمولا همیشه چیزهای خوب مثل الان یک اتفاقی تو باور و ذهن مردم افتاده، وقتی در واقع میخوایم امکانات رو مقایسه بکنیم همه با بهترین کشورها مقایسه میکنن،
مثلا
درآمد و
سوریه.
فلان و اینا میگن آقا درآمد تو امریکا اینقدر خب، بله اون ممکنه شاخصا این بر باشه، ولی این طرف هم نگاه بکنید، یعنی اگر ما قراره که به سلاح چیز بکنیم، ببینید که مثلا اونجا به رزیدنتش چقدر حقوق میده، به پزشکش چقدر حقوق میده، اون رو مقایسه بکنید، این ور مقایسه بکنید. ما هنوز سیستم درمانیمون در واقع 80% خدمات در واقع توسط بخش دولتی در حوزه پزشکی ارائه میشه، این در واقع یک مقدارش بحث حاکمیتیه و مسئولین در واقع ارشد نظام که تصمیم گیریشون در حوزه سلامت
80% بستری، البته نه سرپایی، سرپایی اتفاقا 80% خصوصی،
80% خدمات در حوزه پزشکی عرض کردم،
در حوزه بستری البته، در خصوص
گلوبال در... من گلوبال عرض کردم، بله ممکنه شما بگین که آقا تو سرپایی مردم بخاطر عرض کردم تو سرپایی ممکنه از بخش خصوصی بگیرن، ولی ما در واقع خدماتمون در دندون پزشکی برعکسه، در دندون پزشکی تقریبا ما شاید تو بهترین شاید 10% خدمات رو داریم در بخش دولتی ارائه میدیم، 90% توسط بخش خصوصی صورت میگیره.
بله.
بنابراین این که حالا ما بگیم که خب راهش افزایش به اصطلاح پزشکه، واقعش اینه که این راهش نیست تو این شرایطی که مملکت هزار تا مشکل داره. بله شما اگر دانشکده هاتون استاندارد داشته باشه، سرانه دانشجو به استادتون استاندارد باشه، سرانه فضای فیزیکیتون به دانشجو استاندارد باشه، تخت بیمارستانیتون به دانشجو استاندارد باشه، بله شما میگی آقا من 10,000 تا تخت آموزشی دارم، میتونم به اصطلاح 5,000 تا پزشک بگیرم، بسم الله. ولی اگر شما 10,000 تا تخت آموزشی نداشته باشی که نمیتونی 5,000 تا بگی تو همه این چیزا. بنابراین من خواهشم اینه که یه مقداری روی این قضیه دوستان تأمل بیشتری بکنن، این به معنی انحصار نیست که حالا اگر در واقع جایی شاخصهایی گذاشته شده، استانداردهایی گذاشته شده برای اینکه نیرو ورزیده تربیت بشه و این شاخصها میخواد به جد رعایت بشه، بگیم آقا انحصاره، چون انحصاره و پزشکان یا دندون پزشکان نمیخوان نیروی دیگه اضافه بشه، دارن چوبشو مردم میخورن، نه واقعا این نیست.
آیا تو شرق شما هم در این مورد اگر صحبت بکنید؟
بله عرضم بزرگون، خب الحمدلله آقای دکتر صادق پذیرفتن ما پزشک و دندون پزشک کم داریم، چون تو صحبت اینشون من هیچ من استدلالی دال بر این که ادعا اثبات کنه که ما پزشک به اندازه کافی داریم پیدا نکردم، چون آماری که گفتن عیناً آمار بنده رو تایید میکنه. اینه درسته؟
من نگفتم کم نداریم.
خب ما 20 سال به دروغ به مردم میگیم که پزشک زیاد داریم، دندون پزشک زیاد داریم.
اینا نرم استاندارد
احسن نرم شما بگو.
نرم
شما چند نوع قبول دارید؟ شما هدف گذاری وزارت بهداشت برای سن دندون پزشک چقدر است؟ شما اینو ما بگو.
ما در حوزه دندون پزشکی من میتونم به شما عرض بکنم با توجه به شاخصایی که وجود داره، ما اگر 100,000 تا دندون پزشکم تربیت بکنیم باز کم داریم، به جهت اینکه رو بحث بهداشت دهان و دندان کار نمی کنیم و این یه باور فرهنگی و یه سرمایه، بنابراین شما این نیستش که اگه
ببین شرط لازم هست اما کافی نیست. ببین شما یه سری چیز بدیهی رو میگید، آید تو ببین اگه اینجا پزشک نباشد شما 1,001 فرهنگ سازی کن، اتفاق نمیفته.
نه
اگر 100 تا پزشک داشته باشی مردم هم پول نشته باشن باز بیا فرهنگ سازی کن. احسن
شما داری جواب
حالا بحث ما الان رو چی آید تو بحث ما رو سرانه پزشک خیلی سوال ساده پرسیدم دکتر، شما به عنوان کسی که وزارت بهداشت اومدی
بله.
افق شما افق یعنی چی؟ یعنی من برنامه‌ریزی میکنم به مردم آموزش میدم، توانایی مالی در نظر میگیرم، رشد جمعیت هم در نظر میگیرم، افق شما برای سرانه پزشک و دندان پزشک چقدره؟
ما با این شرایطی که داریم میریم به همین عددی که شما میخواین تا 3-4 سال آینده خواهیم رسید که هر 1000 نفر یه دندونپزشک خواهیم داشت. میدونی چرا؟
آیا تو 2000 نفر در سال هم فوق تاثیر میشه؟ چطوری بعد 4 سال 8000 تقسیم 80 میلیون چطوری به این افق خواهیم رسید؟
8000 تا با 34000 تا رو جمع بزنیم
چقدر میشه؟ سرانه ما جمعیت ما 80 میلیونه 82 میلیونه.
رشد جمعیت شما
نه رشد جمعیت هم نگاه کنید جمعیت ثابته.
بنابراین این چیزی که الان وجود داره این نیستش که واقعا شما فکر کنید
سرانه ما یک دونه اضافه میشه به ازای هر 10000 نفر.
اجازه بدین
من فقط یه نکته آخر بگم به حتما
بکنیم وارد بس مقاله
فقط اونم اینه که ببینید ما نیروهای دندونپزشکی که الان اینا نیروهای جوانن اینا به این راحتی نیست که از چرخه در واقع خدمت خارج بشن. اگر این چرخه در واقع تعادل داشت تعداد نیرویی که خارج میشد با تعداد نیروی
نشن بازم اضافه بشن
ما تقریبا 20 سال دیگه شاید
این
چی
نه نه
اینا نگان یه 2 تا 4 تا ریاضی بکنن
2000 تا پذیرش ما میفرمایید تو 3 سال آینده 6000 تا پزشک دندون پزشک اضافه میشه. این 6000 تا دندون پزشک
یه مقدار این بحث یه مقدار فروکش بکنه وارد بحث وکالت بشیم. من اول یه عذرخواهی بکنم از آقای دکتر عزتی پور بابت اینکه اسم ایشون رو اشتباه اول برنامه اعلام کردم. آقای دکتر کیومرث عزتی پور استاد دانشگاه و حقوقدان هستن. من میخوام همین بحث رو به همین شیوه من بحث اون نفر رو از آقای دکتر صادقی شروع کردم که بالاخره زینف این حوزه بودن در بخش دندان پزشکی. این دفعه میخوام از شما شروع بکنم آقای دکتر عزتی پور و سوالم از خدمت شما این هست که به نظر شما همون موضوع در مورد پزشکی ما در مورد وکالت و حالا سردفتری که عددش کمتره و کمتر قابل توجه ما در مورد وکالت آیا سرانه وکیل در کشور ما سرانه قابل قبولی هست و قابل مقایسه هست با کشورهای مشابه ما حتی با همسایگان ما همسایگانی مثل عراق عراق جنگ زده و امثال اینها یا نه و این سرانه و این شیوه ورود وکلا به بازار کار ورود فارغ التحصیلان حقوق به بازار کار این شیوه کمک کرده به این که ما خدمات بیشتر و با قیمت مناسب تری به مردم بدیم یا کمک کرده به احیانا ایجاد انحصار در حوزه وکالت؟ متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خودم عرض ادب و احترام دارم خدمت همه همکارای محترم خودم توی این جلسه و خدمت حضرت عالی و همکارانتون و سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه. تو بحث وکالت حالا ما صرفا بحث وکالت رو مد نظر نداریم، بیشتر میریم تو بحث فارغ التحصیلان حقوق یا اینکه به قول فرخ حضرت عالی که سرانه جمعیت ما که 80 تا 82 میلیون نفر هستن های ارزم خدمتشون که این تعداد فارغ التحصیلان که از دانشگاه های مختلف مثل دانشگاه های سنتی مثل دانشگاه های غیر انتفاعی مثل دانشگاه های ارزم به خدمت حضرت عالی که بله مؤسسات ارزم خدمتشون که دولتی که تابع وزارت آموزش عالی هستن اینها پاسخگوی بحث این جمعیت ما و خانواده های ما هستند یا خیر. خب طبیعی است که آماری که توی محاکم قضایی و حقوقی ما نشون میده قطعا نیستن، یعنی این تعدادی که وکیلی که در کانون وکلا و اخیرا توی مرکز امور مشاوران که ایجاد شد و وکیل اختیار کردن اینها نمیتونه که پاسخگوی وکالت و حقوق مردم یا حداقل دفاع از حقوق تضییع شده مردم یا حتی پیشگیری از این موارد داشته باشه. ما آن چیزی که ارزم خدمتش می در حال حاضر هست در هر 12-13 خانواده آماری که ما گرفتیم یک وکیل ارزم خدمتش می که می تونیم که داشته باشیم با این جمعیت و خانواده‌ای که خود سازمان ارزم خدمتش استاندارد معرفی کرد، خود ارزم خدمتش می که
مرکز آمار
مرکز آمار اعلام کردن، ما مرکز آمار که اعلام می کردن با اون چیزی که الان این مال تا تقریبا سال 98 هفت هست که خدمت حضرتون میکنه. آمار سازمان آمار اعلام میکنه به هر 15 نفر اون چیزی که با برنامه‌ریزی کرده هر 15 خانوار یه وکیل ما داریم. اما در کشورهای مثل کشور اروپایی، مثل انگلیس، مثل کشور آمریکا، مثل کشورهای کانادا، مثل کشور هلند، اینها رو بگیریم، در هر 6 خانوار هست که یک وکیل و یه حقوقدان دارن، که قطعا اونا همین یک وکیل یا حقوقدان میتواند کمک بکنن و قائل اصلا فرهنگ بس پیشگیری از وقوع تمام ناهنجاری هایی که احتمال داره که براشون اتفاق بیفته. حتی تو پس پزشکی هم هست، من مثلا تو آمریکا که بودم اونا هم بیشتر بنا و نظرشون بس پیشگیری هاست. قطعا تو هر کشوری که ما پیشگیری بکنیم دیگه این مزالات و مسائل به وجود نمیاد. یعنی بچه‌ای که متولد بشه از ابتدا میگن که شما چجوری این رو قنداقش بکنید، چجوری بیرونش ببرید، چجوری از هم خیلی نگهداریش بکنید، چه باید بیاریدش نزد پزشک، پزشک کی از این رو باید معاینه بکنه و خلاصه. تو بس حقوق هم همین هست، تو بس حقوق هم عمده مردم فرهنگ سازی شده که هر کاری رو میخواه کنن باید حتما با یه حقوقدان مشورت بکنن. اما ما در کشور ما این فرهنگ نیست، ایجاد نشده. اگر هم بخوایم فرهنگ سازی بکنیم و بیایم این رو قائل بین بشیم و نظام بخواد پاسخگوی باشه، قطعا با این فارغ التحصیل و با این وکالتی که ما عرضم خدمتشون که توی مجموعه وکالت توی کشور داریم پاسخگو نخواهم بود و همین ناهنجاری ها احتمالا اگر کاهش رد پیدا بکنه ما یه مقدار امیدوار میشیم. من خودم شخصا نظرم برای این هستش که ما باید بیام بحث فارغ التحصیل حقوق اولا که باید نظارت بکنیم. این نیستش که ما بگیم که خب اولا یه تعریفی بکنیم از این که اصلا اشتغال یعنی چیست. اشتغال به این معنا نیستش که هر کس فارغ التحصیل از دانشگاه حقوق شد باشه حتما میشه وکیل بشه. نه، ما اینو تعریف نمیکنیم. ما میگیم فارغ التحصیل دانشگاه حقوق اولا که وزارت آموزش عالی ما نباید به همین ارزم خدمتشون که منوار فقط به صرف این که ما جوانها رو بیاریم براشون یک مدرک گرایی بکنیم و اینها رو ارزم توی بهترین سن و سالهامون، سن و سالهایی که اینها دارن، اینها رو بیاریم توی دانشگاه ها 4 سال، 5 سال، 6 سال، اونایی که مثلا حالا بخواد توی تحصیل تکمیلی مثلا پیشرفت بکنن 8 سال یا 10 سال، ما اینا رو مشغولشون میکنم. من خلاصه یه مدرک بده میگم خیلی خوب شما حالا فارغ التحصیل شدی باشم بیایم بگیم خیلی خوب شد وکیل. ما نه، ما اینا اصلا موافق نیستیم. ما نظریم که تو بحث اشتغال زایی ما اولا که کسایی که میخوان فارغ التحصیل بشن بیا اونجا محدودیت ایجاد بکنیم. یعنی هر دانشکده ای ببینید، ما تو دانشگاه یزد ما که دانشگاه بسیار سنتی ما هست 2 سال علاوه رشته حقوق ایجاد شده، اما نگاه میکنیم توی میبود، نگاه میکنیم توی ابرقو ما 1700 ما دانش حقوق داریم. خب طبیعیه که اینا خب میان بیرون، اینها توقعاتی براشون ایجاد میشه. یه جوون خب بیاد بیرون میگه خب من فارغ التحصیل شدم، درس خوندم، مدرک گرفتم، جامعه باید برای من یه شغل ایجاد بکنه، حالا تو هر قالبی. اول اونجا باید به نظر من یک کنترلی فیلتری باید گذاشته بشه، چون سابقه این هست، اساتید هستن، آقای دکتر اینا تشریف دارن میدونن ما توی زمان گذشته قبل از انقلاب دانشکده آقای میام یک محدودیت، یک سهمیه‌های قائل بودن. مثلا برای فارغ التحصیل دکترای حقوق ما خود همین دانشگاه تهران که اون زمان دانشگاه حقوق علوم سیاسی بود ما 5 تا دانشجو دکترا میگرفتیم، یا توی کارشناسی ارشد 15 تا ما میگرفتیم، یا توی کارشناسی 50 تا ارزم خدمت دانشجو میگرفتیم. اما الان شما میخونید با این همه توسعه آموزشی که ما داریم که هیچ نظارتی متأسفانه وزارت آموزش عالی برای این ارزم خدمت دانشگاه ها نداره، همینطوری هر کسی میاد میگه آقا بیا فارغ التحصیل شروع بشه و خب طبیعیه که این مزلت و مشکلاتی که با ایجاد بشه. حالا ما اینا رو اومدیم حالا اشتغال زایی ایجاد کردیم، اینا فارغ التحصیل شدن، برای اینا با چه برنامه‌ای داشته باشیم؟ حتما بس وکالت نیست. ببینید ما الان زمینهای مختلفی داریم. الان تو اون بحث پزشکی ما در یه جا سخنرانی بنده خودم توی علوم پزشکی زمان آقای دکتر ولایتی رو گرفتم، گفتم آقا ببین بهترین پزشک یه وکیل هست، یه وکیل میتواند اگر یک حقوقدان خوبی باشه پیشگیری بکنه و این امراضی که فراهم میشه به وجود نیاد و مردم به پزشک مراجعه نکنن، سلامت مردم فراهم بشه. چرا؟ وقتی یه نفر میاد پیش بنده وکیل میگه آقا من یه همچین مشکلات و معضلاتی دارم، خب من اول باید انقدر تسلط به امر حقوق داشته باشم که درد و مسائل مشکلات اون طرف رو بتونم تشخیص بدم. یا دیگر پرونده اگه چنانچه میاد پیش بنده وکیل، من ابتدا به ساکن باید پرونده رو مطالعه بکنم ببینم که آیا ایشان ذی‌نفعی حق هست، به صرف بحث درآمدزاییش نگاه نکنم که بله حالا من یه وکیل شدم پس دنبال شغل هستم، دنبال درآمدزایی هستم. نه، نقش و وظیفه وکیل و یه حقوقدار فارغ از بس این چیز هاست و بالاتر و ارزشمندتر از این چیز هاست. اونم بس پیشگیری هاست، بس شناخت درد هست.
یعنی شما دارید یک فضای شغلی دیگری رو علاوه بر وکالت
برای حقوقدان ایجاد میکنم. بله، میخوام عرض میکنم که صرف مسئله این فرق و تحصیل ما صرف وکالت نیست. یعنی ما نمی بگیم که فقط حتما باید همه بشن وکیل.
درسته، منتها در مورد وکالت سرانه ما به نظرتون سرانه قابل قبولی هست؟ دستیس به وکیل هست؟
نیست. نه خیر، عرض کردم در اول عرض هم عرض کردم که پاسخونی ما هر 15 تا خانوار الان آماری که دارم یه وکیل داریم و این پاسخگو نیست و جوابگو نیست و این مشکل در موضوعی که داره همین هست.
و فکر میکنید چند عنوان شغلی دیگه به جز وکالت میشه؟
ما بحث ثبت رو داریم، بحث داوری ها رو داریم، بحث ارزم بنگاه ها رو داریم، بحث ارزم خدمت شو دفترخونه ها رو داریم، اصلا میتوانیم مشاوره ها رو داریم، بحث وکیل خانواده رو داریم. ببینید اینا همش میتونه اشتغال زایی بکنه. همین فرق تاثیر اگه بخوایم اینا رو هم کنار اونها بذاریم باز پاسخگوی قضیه نیست. اما سیاست قوه قضاییه ما الحمدلله آقای دکتر رئیسی که تشریف آوردن در مسئله امر قضا دنبال همین هستن. یعنی ما بیایم پیشگیری بکنیم قبل از اینکه بیان توی اذن. خب اینا مضرات برای جامعه ایجاد میشه. ببینید الان خیلی از وکلای ما فارغ التحصیل شدن، پروانه وکالت هم دارن اما واقعا شاغل نیستن. یعنی نه کاری دارن، یه دفتری گرفتن، اجاره میخوام بکنن. خود همین هم که پروانه داره باز دلیل بر اشتغال زایی نیست. یعنی نگیم که این هم الان مشغول به کار و درآمد زایی داره میکنه، زندگیش داره تامین میکنه. نه، ببین ما از شغل باید تعریف بکنیم شغل معناش چی هست، اشتغالی که ما میخوایم میکنیم چه معنی و تعریف ازش داریم. اگر مفهومش صرف دادن پروانه است، این با مفهوم ارزم خدمت شو اشتغال زایی با هم مغایرت داره. ولی ما باید بیان تو بحث مسئله جدی هست.
آیه دکتر محمدی، من عنوان شغلی شما رو بخش رو اشتباه گفتم، فکر کنم عضو هیئت اختبار و کمیسیون آموزش کانون وکلا هستید. عرض حضور شما رو شود که نظر شما در این مورد چیه؟ شما فکر میکنید که آیا ما به سرانه وکیل، مردم ما به سرانه وکیل به اندازه کافی در دسترسی دارن یا نه؟ و فکر میکنید که آیا ما در این مورد با موضوع انحصار مواجه هستیم یا نه؟ انحصار از این جهت که به هر حال کانون وکلا به معنی کانون صنفی در حال محدودیت ایجاد کردن در مورد اشتغال توی یک حوزه هست، کاری که از یک وظیفه حاکمیتیه و احیانا یک نهاد صنفی ذی‌نفع شاید نباید توش ورود بکنه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همکاران و دوستان گرامی. بالاخره نوبت ما رسید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. خداوند فرمودند که بشارت بده، مژده بده بندگانی که حرفا رو میشنوند و بهترینشون رو انتخاب میکنند. این دقیقا متضاد اون شعری هست که میگه گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. من تشکر میکنم، بحثای خیلی خوبی دوستان فرمودند. اجازه میخوام که یکاش اول من صحبت میکردم، اجازه میخوام راجب عنوان برنامه بعد از یک ساعت یه نقدی بکنم. ما در بحثای منطقی و عقلایی وقتی میایم عنوان برنامه رو قرار میدیم امکان ایجاد اشتغال 1,000,000 شغل با رفع انحصار، در واقع نتیجه گیری کردیم، نیازی به بحث نیست. من دو تا ایراد میبینم راجع به این عنوان. اولیش باید مینوشتیم امکان یا عدم امکان، یعنی خودمون رو بی‌طرف فرض بکنیم و بیایم بحثای کارشناسی مطرح بکنیم، شنوندگان ما نتیجه گیری بکنن. پس دقیقا در نقطه تعادل باید وامیستادیم، نه اینکه بیایم بگیم امکانه. و بحث دیگه این که اومدیم گفتیم
امکان توی خودش عدم قطعیت رو داره. وقتی راجع به امکان حرف میزنیم راجع به عدم قطعیتش هم صحبت میکنیم.
من عذر میخوام که اینو میگم، من هم دکتری حقوق دانشگاه تهران خوندم، هم دکتری ادبیات فارسی، هم دکتری ادبیات عربی و هم فوق لیسانس اقتصاد. یعنی امکان بیشتر مایل هست به این که
تحقق
در واقع تحقق پیدا کرده، حداقل بالای 70%. ایراد دیگه ای که به عنوان برنامه دارم بحث رفع انحصاره، یعنی مقدر فرض کردیم که انحصار وجود داره، بعد حالا میخوایم رفع بکنیم، 1,000,000 شغل هم ایجاد بکنیم. این دقیقا همون آمارهاییه که